بخشی از سمفونی دنیای نو اثر دورژاک رو میشنوید با اجرای ارکستر فیلارمونیک دابلین. امروز 8 سپتامبر 2011 همزمان هست با 170مین سال تولد آنتونین دورژاک، آهنگساز اسطوره‌ای جمهوری چک. شهرت عمده دورژاک به عنوان یکی از آخرین آهنگسازان دوره رمانتیک به ویژه از بابت کاربرد نغمه‌های بومی زادگاهش است. بیش از یک صده از درگذشته و گذشته، اما آثارش همچنان با ارکسترهای تراز اول جهان، تکنوازان سرشناس و گروه‌های حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای در سراسر جهان اجرا و ضبط میشه و دوستداران بیشماری داره. از سمفونی‌های او گرفته تا کنسرتوها، قطعات مجلسی و اپرای روسالکا. دورژاک در 8 سپتامبر 1841 در روستایی در منطقه بوهم نزدیک پراگ به دنیا آمد. پدر او یک قصاب و همچنین نوازنده حرفه‌ای ساز زیتر بود. پدر علاقمند بود که فرزندش هم همون پیشه قصابی رو ادامه بده، ولی آنتونین به دنبال موسیقی رفت. نخستین دروس موسیقی رو در مدرسه دهکده آموخت و سپس وارد مدرسه ارگ نوازی پراگ شد و همچنین به عنوان یک نوازنده حرفه‌ای ویولون و ویولا آموزش دید. زمانی که 20 ساله بود، نخستین اثر خودش رو به عنوان یک چهارنوازی یا کوارتت برای سازهای زهی آفرید. در دهه 1860 دورژاک به عنوان یک نوازنده ویولون در ارکستر تئاتر بوهم نوازندگی میکرد و همچنین چند سال هم در کلیسای سنت آدلبرگ در پراگ به عنوان ارگ نواز. در سال 1877 آثار او توجه یوهانس برامس، آهنگساز نامدار آلمانی رو به خودش جلب کرد که منجر به چاپ یکی از آثار مذهبی او به نام استابات ماتر شد. این اثر در لندن هم با محبوبیت و موفقیت زیادی مواجه شد. موفقیت این اثر در پایتخت بریتانیا باعث شد تا از دورژاک برای دیدار از این کشور دعوت بشه. سمفونی هفتم او هم در سال 1844 در لندن به اجرا در اومد. دورژاک بارها به این شهر برای رهبری آثار خودش سفر کرد. در سال 1890 از سوی دانشگاه کمبریج یک مدرک افتخاری به دورژاک اهدا شد. او کمی بعد به عنوان استاد در کنسرواتوار موسیقی پراگ به تدریس آهنگسازی پرداخت. ادامه راه موسیقی دورژاک را به ایالات متحده کشوند و از سال 1892 به مدت 3 سال مدیر کنسرواتوار ملی موسیقی در نیویورک بود. هدف اصلی او در آمریکا آشنا شدن با موسیقی این کشور بود. او سلسله مقاله هایی رو در روزنامه ها منتشر کرد و همونطور که خودش در چک نغمه های بومی رو در آثارش با موفقیت به کار برده بود، در آمریکا هم به اهمیت کاربرد موسیقی بومی این کشور یا موسیقی آفریقایی آمریکایی اشاره کرد. در نهایت در سال 1893 مشهورترین اثر دورژاک آفریده شد، سمفونی شماره 9 که دورژاک نام اون رو گذاشت از دنیای نو. پس از بازگشت به چک در 1895 باز هم دورژاک روی آهنگسازی متمرکز شد و کمی بعد باز هم به لندن رفت برای اجرای یک دیگه از آثار معروفش، کنسرتویی برای ویولونسل و ارکستر. شصتمین سال تولد دورژاک به عنوان یک رویداد ملی در جمهوری چک گرامی داشته شد. کنسرت‌های متعددی برای آثارش ترتیب داده شد و مهمانی‌های متعددی هم به افتخارش برگزار شد. دورژاک در سال‌های پایانی عمرش دچار نارسایی قلبی شد و در نهایت در 1 می 1904 پس از چند هفته بیماری درگذشت. او در پراگ به خاک سپرده شد در حالی که آثار ناتمام بسیاری از او بر جای مانده بود. دورژاک عمیقاً دلبسته میهنش بود. آثار او عموماً ریشه در موسیقی کشورش دارند. مانند 16 قطعه به نام رقص‌های اسلاف که هیجان و روحیه میهن پرستی او در این قطعات موج میزنه. این آثار ابتدا برای پیانو با 4 دست نوشته شدند ولی کمی بعد به درخواست ناشر آهنگساز برای ارکستر هم تنظیم شدند و به شهرتی جهانی دست پیدا کردند. دورژاک از بابت کاربرد موسیقی محلی چک در آثارش به عنوان رهرو راه سمتانا، آهنگسازی که مکتب موسیقی چک رو به وجود آورد، نام برده میشه. دورژاک نه تنها در این زمینه موسیقی در چک رو دچار تحول زیادی کرد، بلکه در ایالات متحده و انگلستان هم در زمینه کاربرد ملودی‌های بومی و گردآوری و شناختشون زحمات زیادی کشید. مجله موسیقی و مجله موزیک ایران بیش از 50 سال پیش در برگیرنده نوشته‌های بسیاری درباره این آهنگساز اسطوره‌ای چک بودند و به نظر میرسه آهنگسازان ایرانی در اون زمان به دورژاک به عنوان یکی از نمادها برای جهانی کردن موسیقی محلی یک کشور نگاه می‌کردند، از جمله کشور خودشون.